بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و سلام و صلوات خداوند و پیامبر خدا و اولیاء معصومین حضرت حق بر روح و روان عالم اسلامی که با خون دل زندگی دینی عالمانش رو شروع کرد و با خون سر به بهترین شکل به انتها رساند. شاید برای عزیزان سوال باشد که چرا دلسوزان تفکر دینی در مسئله شهید مطهری اینقدر حساسند و اون توصیه مرد الهی قرن رو که فرمود نگذارید با توطئه ها اندیشه این مرد بزرگ به فراموشی سپرده بشود را دائم مد نظر دارد. همه بزرگان دین بزرگند و پر ارزش، ولی گاهی یک شخصیت یک فرهنگ میشه، یک دایره المعارف میشه. اینجاست که اگه خواستیم نسل‌های آینده گسستگی تاریخی در شخصیت و زندگیشون به وجود نیاد، این افراد رو دائم باید مد نظر تفکر نسل نو نگه داشت. اون وقت اگه بفهمیم که معنی احیا و متذکر شدن نسبت به شهید مطهری یعنی چه، وقت نوع برخوردمونم با شهید مطهری یه نوع برخورد بسیار مفید میشه. به اصطلاح میگن قضیه دو طرفی است. اگر که شهید مطهری خوب شناخته بشه، خیلی چیزها شناخته میشه. و اگر که تاریخ شهید مطهری خوب شناخته بشه، معنی حضور عالمان در نظام حیات بشری خوب شناخته میشه. شخصی است در آمریکا، ظاهراً هم هنوز زنده باشد، نیل پوستمن بهش میگم، جامعه شناس مذهبی هم هست، کتابش هم خوبه و در ایران هم ترجمه شد. ایشون میفرماید تمام مشکل آمریکا اینه که حکیمانش یا مردن یا ساکتند. حکیمانش. حالا بحثش مفصله که چرا گاهی حکیمان جامعه از ترس این که مخالفان سر بر نیاورند ساکت میشن و این ساکت شدن رو با قانع شدن اشتباه میگیرن و شهید مطهری این گل رو نخورد. جان میخواد، جان بحث میخواد. ما اونجایی که دلم میخواد در حد اول زمان خدمت عزیزان بحث کنیم همین متنیه که خدمت دون دادی. خب معلومه که شاید این تعبیر رو خود من بهترین تعبیر برای شهید مطهری گرفتم که اینجا نوشتم، که شهید مطهری دین شناس کفر شناس بود. و واقعا در این حدی که یه سخنرانی اینا بشه، هیچ وقت در یه سخنرانی عالمانی که یک تاریخن شناخته نمیشه، حتما سمینار میخواد، از زوایای مختلف میخواد، بعد از سمینار سوال و پرسش میخواد، بعد از سوال و پرسش اون نوشته ها باید چاپ بشه، بعد عزیزانی که میخوان تحقیق کنن با اون نوشته ها انس بگیرن تا هویت یک انسانی که عرض کردیم تاریخ را با خودش داره درست روشن میشه. ولی ما فکر کنیم این تعبیر تعبیر بدی نیست، یا من بهتر از این تعبیر ندارم، که شهید مطهری دین شناس کفر شناس است. در این سرفصل که برای اینکه سریع رد بشیم ببینیم، گفتیم که شهید مطهری در بینش و در روش انصافاً منحصر به فرد است. منظورم از قلیل علمایی هم که این خصوصیات رو دارن و تأثیرش هم شما میبینیم. گفتیم در بینش به عنوان اسلام شناس جامعه در این چهار تا، حتما خودتون میدونید، یعنی در فقاهت شهید مطهری که هیچ کس هیچ شکی نداشته است که، ولی مهمه اگه کسی میخواد واقعا، من به دوستان طلبه بارها عرض کردم، ما خسارت این که به میدان تبیین مسائل دینی و تفکر دینی بیاییم ولی مجتهد در فقه نباشیم رو زیاد دیدیم، از خودم بگیری و بقیه، که اگه کسی خواست خوب در بقیه زوایای دین سخن بگه باید که در فقه دینی مجتهد باشه. و برای همینم توصیه‌م همیشه به دوستان این است که کمتر از اجتهاد فقهی اصلا کار همیشه کسی شروع نباید بکنه. ما اینجا به این مختصره نوشتیم که وگرنه ببینید تا به عنوان اسلام شناس جامعه در فقه تا در مسیر دینداری حرام و حلال اسلام را بشناسد و بشناساند، وگرنه در هدایت امت آنان را در حرام و حلال الهی به گمراهی می افکند و یک اباحه‌گری پیش می آید. بایدون دیدین بعضی دلسوزان ما مردم را اذیت می کنند. یعنی اون قید فقهی که اولین شرط ارتباط دینی با انسان هاست رعایت نمیشه. بنده دو تیپ روشن فکر دارم که هیچ تو کشورمون که هیچ که روشن هم قبول نداره، خودم میگم، اما یکیشون دیدم چون که لاغل یه خورد مقید به فقه کم ضررتره. یعنی شما حالا تو این جمله من هست امثال آقای بازرگان اینا رو ببینید، اینا خیلی مضرن. ما کسایی رو داریم که اونا هم از نظر فکری این آقای بازرگانه، ولی چون یه کمی لااقل مقید به فقه هم میبینیم که ضررشون کمتر شده. از اون بگذاریم، به عنوان اسلام شناسی جامعه در کلام برای اثبات حقانیت تشیع از روش استدلال استفاده میکنه. شهید مطهری یک متکلم قوی هم هست، باز رد بشیم. در فلسفه چون میدونیم که فلسفه اقنائی، چون مقدماتش بدیهیات هست، الحمدلله که در شیعه فلسفه و کلام بسیار به هم نزدیک شده است به تعبیر شهید علامه طباطبایی رحمت الله علیه، ولی بالاخره دو تاست. یعنی شما نمیشه، من واقعا خواهش میکنم رو این فکر کنیم، چون روز مطهری است، نمیشه شما با کلام خوندن و تجرید الاعتقاد خوندن بگید که ما میگه نیاز نیست به فلسفه. فلسفه مقدماتش اقناعیست، از بدیهیات ریشه میگیره. خیلی وقتا شما نمیتونید با مقدمات دین با طرف حرف بزنید، شما اصلا منکره، ولی ما گاهی ناخودآگاه اصلا متوجه نیستیم داریم کلام بحث میکنیم. کلام در حوزه دین بین دیندار است برای اینکه روش جاده گم نشه، ولی گاهی بیرون دینی ما باید بحث کنیم. اینه که گاهی عزیزان متهم میشن که اگه اصلا این دار زبان زمانه را نمیفهمن، مال اینه که متوجه نیستن کلامی گاهی بحث نتیجه نمیده، فلسفی بحث نتیجه نمیده. و بعد موقع برعکس، بنده خودم چون تو حوزه دینی بحث میکنم بیشتر کلامی بحث میکنم، خیلی هم برکت داره. اما گاهی خودتون دیدین وقتی میخوای با کانت صحبت کنی یا کانت رو نقد کنی که نمیشه اینجا کلامی بحث کنی که مقدماتش هم قبول نداره، مثلا دیوونه میشه آدم وقتی که بخواد با کانتی بحث کنه که هیچی قبول نداره، به همه چی مدعیه. چه وحشتناکی. چهارم هم عرفان شهید مطهری، الحمدلله خودتون میدونین که من همین جمله رو میخونم و رد میشم، تا دین از گوهرهای معانی خالی نگردد، بالاخره استدلال خشک است و در ظاهری خشک نماند. یعنی آثار شهید مطهری هم عقل را اقناع می کند و هم دل را می پروراند. خودتون هم دیدین گاهی نوارای شهید مطهری غیر نوشته ها، آخه گریه که تو نواراست، توی نوشته ها نیست که دل زنده شهید مطهری جزء شهید مطهری است. این چهار تا بس باشه. پس در بینش دو وضع شخصیتیشون داره. در کفر شناسی هم انصافا از نادر شخصیت های تاریخ معاصر فوق‌العاده کار کرده. اینکه شما ببینید که یاد اینقدر مثلا رو دانه دانه شخصیت ها مطالعه میکنه، نمونه اون مطالعاتش است که شما یه مرتبه میگید مثلا خدمات متقابل را مینویسه. خدمات متقابل نیت اصلی شهید مطهری. شهید مطهری جریان هایی را میشناسه که این جریان ها حرف هایی دارن که این حرف ها را در مقابلش میاد چی هم نمیسن؟ خدمات مدن. اگه شما نمیدن آخون اوفا نشناسی، ملکم خامون نشناسی، مثلا یا اون طرف مثلا ازلی ها را نشناسی یا منحرفینی تو فلسفه را نشناسیم که نمیتونیم بلنشیم این همه خدمت کنیم. من گاهی برای خودم سوال بود چطور یه ملای حوزه اینقدر ادبیات خوب میدونه؟ خوش بایدون دیدیم مسند اینقدر دست مرحوم شهید مطهری با ادبیات خوب فارسی، یعنی عدیب است توی شناخت ادبیات فارسی. اون جمله مشهورشون که توی نوارها، یعنی اونم توی کتابشون هم هست، نه تو نوارهای فکر کنم جازه و دافه هست، میگم والله 90% ادبیات فارسی اسلام است. با یه شور و غمی هم میگم اون بحث، یعنی خب ایشون رگه هایی را میشناسد که اون رگه ها انگیزه برش ایجاد میکنه. ما گاهی غافلیم از این که آقا کف یه چهره بسیار دقیقی دارد و این رو اگه ما بشناسیم عکس العمل هایی که با کف داریم انفعالی نیست، یقا خودمونم پاره نمی کنیم، میدونیم از کجا شروع میشه، چطوری هم باید باش مقابله کن. حالا تو این متن من یه جا یه عرایزی دارم ما سریع رد بشیم. پس یک، به عنوان کف شناسی دقیق در شناخت چهره کف در زیر نقاب مارکسیسم. من هنگام شما بگم هر چی شما فکر کنین حالا وضع بده، ای کاش میدونستید یه زمانی بود هر کی میخواد حرف بزنه اگه واژه های مارکسیسم را به کار نمیبرد و همه سخنان دین را به مارکسیسم تحویل نمیکرد، من تحویلش نمیگرفتم تو مجامع علمی روشنفکری دانشگاه. اگه میخواست از مبارزه از جهاد حرف بزنه، جهاد فی سبیل الله فقط یه معنا داره، مبارزه با استکبار جهانی. اگه میخواست از علم به غیب حرف بزنه، یعنی حرکت زیرزمینی، یعنی تمام واژه های دینی. اگه میخواست ایمان حرف بزنه، ایمان یعنی پیروزی خلقها بر استکبار جهان. حالا تو این فضا هر جوانی که میخواد کوچکترین حرکت بکنه با نیت دینی کافیده میشه توسط یه همچی فرهنگی، اون وقت میشه فهمید مارکسیسم یعنی چه. شما الان که اینجا نشستی ببینید که مارکسیسم از نظر تئوری هنوز زنده است. هنوز بسیار استادای ما همین حالا تو دانشگاه فکرشون مارکسیسیه، تو آمریکا از اینجا بیشتر. نگاه لیبرالیستی طور نیست که تحلیل تاریخ سیاسی مارکسیسم رو از میدان بدر کرده باشه. خب حالا انصافا شهید مطهری با اون دقت که فهمید، من خودم یادمه که رئیس مارکسیسته دانشگاه اصفهان سال 1351، دیدیم که دانشگاه اصفهان، همه این دانشگاه پزشکی یا اصفهان دارن، یه دانشگاه بود دیگه، بود دومین دانشگاه کشورم بود. بعد رئیس مارکسیست داشت اروپا میرفت، نمیدونم چین میرفت، روسیه میرفت، بستگی بود که ماویستی باشه یا مارکسیست لنینیست باشه. این خودش به من گفت، اسمش هم بلده مالا تصمیم مسلمون شده باشه دیگه، ما اسمش نهید، خودش به من گفت که ما بعضی مواقع برای اینکه حرفای مارکس رو خوب بفهمیم و انگلزا از کتاب شهید مطهری میان میگیریم. واقعا اینجور بود. من یه صحنه حالا بگم، این کتابه هست که هیچ وقتمون گرفته میشه، این کتابه شرح مبسوط منظومه رو اگه دقت کنید پاورقیش نوشته ه قاف جیم، وقتی اینا کیان این جلسه تو خونه شهید مطهری بود است دیگه. بعد میمدن استادای دانشگاه صحبت میکردن، شهید مطهری هم بحث میکردن، نوارش من داشتم گوش میدادم. یه مرتبه توی یکی از جلسه شاید مطهری راجع به هگل صحبت کردن، آقای حمید عنایت اصلا هگلیسم کشور بود دیگه. گفت از کجا میگی؟ گفتن از کتاب شما. گفت من یادم نمیام. یاد آقای حداد دکتر حداد داده بخه. به آقای دکتر حداد گفت آقا پاشو از تو پنجره از تو قفسه کتاب آقای عنایت رو بردی. آوردم نشونش دادم. گفت تو نوشتی یا ترجمه کردی؟ اما تو نفهمیدی ما فهمیدیم. ترجمه کرده است حمید عنایت هم قویه واقعا در ترجمه. فوق العاده قویه. اما ببینید آخرش این نکه مفرمان عمق اندیشه کفر با دقت بررسی کردن و بعد حالا که خوب شناخت کفر مطمئن باشید راحت جواب داده میشید. از این نکه قاعده شما که الحمدلله ملتفت هستید. همیشه ما وقتی نمیتونیم انحراف از اسلام جواب بدیم که خوب نمیشناسیم. یا قبول داری اسلام عالی ترین نورانی ترین عاقلانه ترین وسیع ترین جامع ترین حقیقت هستیست. و وقتی هر چیزی مقابلش یا مقابلش نیست و ما فکر میکنیم مقابلش است که چشممون کور شد که تو سرمون بزنه، گاهی ما داریم از چیزی را مقابله میکنیم که نباید مقابله کنیم. حالا داریم تو شما آخر انجا شهید مطهری این نمیفهمه که کجا اصلا تو دعوا نداره. شما نگاه کنید مثلا وقتی با کانت بحث میکنه، یعنی یه جوری بحث میکنه که اصلا آدم میگه انگار ایش کانتیه. بعد میبینی هم میگه آقا تا اینجا را قبول داریم، ولی بعد یه مرتبه مثل بادکنکه که فقط یه سوراخ کوچولو توش میکنه، همه را قبول داره ولی بعد هیچی ازش نمیمونه. یعنی میگه همه اینا که تو میگی با مبانی خودت همش غلطه، اما همینا با مبانی ما درست. یعنی مکتب کانت خلاص میشه، اما حرفای خوب کانت میاد به طرف اسلام. ما در روایت نداریم وقتی که کسی در قبرش میخوام بذارم در احتضار تمام خوبیاش هم میدم به مؤمنین، تمام بدیای مؤمنین میدم به مؤمنین. بالا درسته، معنی داره این حرف. دوم، شناخت چهره کف در زیر پوشش لیبرالیسم. شاید من بگم خوندنی که شهید مطهری تو این قسمت خورد تو قسمت اول نخورد. خیلی زحمت کشید که مارکسیسم رو امروز که ما حاکم بر افکار جامعه بالاخره نمیدونیم. یا بهتر بگم من معتقد نیستم که خیلی مدعیان مذهب مارکسیسم نیستند، هستن، اما خوشحالم که یه رگه نور مجتهد بزرگ عالمی وا شد. چون اول انقلاب شاید باورتون نمیاد خیلی اینا که مدعی انقلابن نه آخرش روبروی انقلاب وامیستن. جنس انقلاب همینه، جنس دینی که حق است این است که دائم ظلمت نمایی میکنه و یه عده‌ای که ظالمن را جلوش ممسه. ولی این که بالاخره مارکسیسم امروز که نمیتونه بگه من اونقدر اصولیم که هر کس غیر من فکر کنه غیر اصولی است. الحمدلله تو دنیا هم تقریبا اینا داره ضعیف میشه. اما لیبرالیسم، ببینید لیبرالیسم تعبیرش اینه دیگه، همه دین رو برگردونیم به چی؟ به روح لین وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله. اما پیامبری که زیارت عاشورا نداره دینش، پیامبری که اصلا شمشیر نداره فقط لبخنده. شما انشاءالله حساسید خودتون. 50% کتابای شهید مطهری شاید در جامعه اسلامی مهندسین گفته شده است، یعنی بگو که اصلی ترین کتاب. حالا شما حساب کنید این انجمن اسلام جامعه اسلامی مهندسین کی مسئول اصلیش است؟ آقای بازرگ. حالا شما حساب همین یه نمونه خیلی ساده شد دم دست این کتاب معاد شهید مطهری بخونید. کتاب معاد شهید مطهری کتاب معاد ما نیست، جواب انحرافای فکر آقای بازرگان است. اینکه شما گاهی من گلم دارم که بعد موقع افراد متوجه نمیشن که این کتاب جواب یک شبهه است یا اظهار یک عقیده. حفظ کنه آیات الله جواد حفظ الله تعالی. میفهمن بابا قرآن آیاتش دو قسمت کنی. گاهی آیات راجع به معاد جواب شبهه است. عبی بن خلف میگه من یحیی الذی غیرنی، اونم جواب میده که چی؟ قل یحیی الذی انشأه اول مره. همین فهمیدن این که جواب این دین ما تو این آیه نیست، این جواب اونه. دین ما این است یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدحا فملاقی. فرمود اینجا که فضای جدلی است، چون این روایت رو اگه زیلش نگاه کنین امام عسکری میفرماد این جدل است. راوی میگه یا رسول الله آیا خدا جدل میکنه؟ میفرماد نعوذ بالله که به پیامبرش دستور بده جدل میکنه و خود جدل نکنه. بعد هم نگام نمیگم که اشاره میگم به همین آیه سوره یاسین آخر یاسین که این جدله. جدل بر اساس چیست؟ مبتنیات رقیب للاسکات، اما حکمت بر اساس بدیهیات است لتعالی. اینجاست که شهید مطهری تو این قضیه نمونه شما میگه کتاب معاد شهید مطهری، من گاهی که میخونم و میخوندم قصه میخونم چقدر دلخونی میخواد که در اردوگاه اسلام یه عده‌ای به نام اسلام و قرآن اینقدر خطرناک. شما میدیم که آقای بازرگان اصلا چیزی به نام روح و تجرد روح قبول نداره. حالا کتاب بخونید، اشاره میکنم به جمله آخر سر که اینا رو این عظمت اینجاست، آخر سر که شهید مطهری با اون دلخونی و دلسوزی بحث میکنه، میگه آقا نه من اینا را برای اونا گفتم که قبول ندارند. الحمدلله میگه مهم نه، نمیخوام، ما میخوام که دشمنمون رو، دشمن اندیشه ناب اسلامی رو تحلیلش بدیم که با هم دعوا نده. البته نشون میده که صادق نبود از تو حرفش. حالا بحث ما اینه، اما بحث ما اینه که لیبرالیسم امروز شما خودتون ببینید امروز داره میگه که چی؟ همون فکر دیگه، فکر از آقا مسائل سیاسی را از فکر جدا نکن. به یکی از دوستان عرض کردم بابا این فکر خلیفه دومه. گفت نه آقا سیاست. گفتم آقا چرا میگی سیاست؟ اول فکر بعد سیاسی شده. نه آقا خلیفه دوم معتقد است که پیامبر یه فکرش، منم یه فکر. این جمله خودش میگه که اونشون گفت متعه حرام است، منم میگم متعه حلال است. عکسش پیغمبر میگه افتخار میکنم که دو متعه را که زمان پیامبر حلال بود من حرام کردم. خود ابن بطیمه دینبری تو کتاب الامامت و سیاست است، نه کسی هم قیام نکرده. چه دو فکره؟ میگه آقا اونشون یه فکر است، منم یه فکرم. اینجا این فکر بعد منجر میشه که مقابله میشه با وجود مقدس ذوات مقدسه اهل بیت. یه فکر برای خودش راست همونقدر که اهل بیت هستن ارزش قائله. بعد چرا اینا رو حرف من نمیپذیرم؟ منو حرف اینا نمیپذیرم، پس هر کی زورش بیشتر از اونو دفعش میکنه. یه فکر بود لیبرالیست و شهید مطهری در این اردوگاه رخنه ایجاد کرد. اولین رخنهش این که بسیاری خود لیبرال ها رو نجات داد از آتش فتنه. سه که حتما اگه بخوام سه رو بحث کنم فکر کنم که هم من خسته میشم هم شما، خیلی وقت میخواد، سه از همش سخت‌تره. و به نظر من مطهری کشته این شماره سه هست. شناخت چهره کفر در صورت دینداری یا در زیر نقاب دینداری سودنگارانه. من یه مثال ساده میزنم کار انشاءالله تموم میشه. ببینید اینا اومدن گفتن آقا دین میخوام که باش بشه که ابرقدرت جهانی را سرکوب کنیم، دین میخوام که بتونیم برشا پیروز بشیم. خب حالا اگر قسمت دین که این کار ازش نیمد خب نمیخوام. یعنی دین اصلا یا یک هدف ما داریم، این دین ابزار است. اگه ما را به اون ابزار نرسون خب میدازمش کنون. یکی از افکاری که هم خطرناک هم معلوم نیست خطرناکه، این تعبیر سودنگارانه شاید بقیت خوب باشه، که یعنی یه وقت به شما میگونه با من روزه میگیرم چون قرآن گفته است لعلکم تتقون، اما میدونم روزه که بگیرم سونو تصرفو. اما خودتون میدونم هیچ وقت اگه شما روزه بگین که سالم باشین هم روزه دون با تلس هم هیچ سواری نبردین. گفت برای تقوا روزه بگی حاشیه داره، اما اگه نیت دین باشه من آب سالم باشم روزه بگیرم، روزه نگرفتی قربتن الله نیست، هیچ هم هیچ مشتهدی هم نمیپذیره شما روزه گرفتی. میگه باید برای خدا روزه بگیر. حالا این داره این چقدر ظریفه، میشه که روزه گرفت برای خدا سالم هم بود یا نه؟ خب آره، اما یه من خودم حواستش نیست. یه میگه خب چش کاره، آقا مردم باید روزه بگیرن که سالم باشن. اینقدر این مسئله ظریفه که یه مرتبه شما اون اصلا از دین از اصالت افتاد و شد چیق، شد منافع. یه بحثی داشتیم به نام ثقیفه و منفعت. ثقیفه و منفعت قدیر و حقیقت، این حرفه. ببینید شما خودم میدونید اون خلیفه اول همین فکرش در همین هم اهل بیت رو مقابله باشون میکنه. این جریان همیشه بوده است، یه جریانی که اسلام رو خود به خود اصالت براش قائل نیست
بلکه یه منافعی رو میشناسته، اسلام رو میخواد خرج این منافع کنه. این جریان اینقدر تو جریان مذهبی نفوذ کرد که یه مرتبه شما میگن متحری، چون که دین را طوری تفسیر نمی‌کنه که به منافع مردم تمام بشه که یک آخوند سنتی آمریکایی است باید کشتش. یعنی شما فکر کنید کیا متحریا کشتن؟ یه سری مذهبی کشتن. به خودتون بلدید، به قول عزیز ما می‌فرمود تحلیل کنید این گلوله‌ای که در سر شهید مطهری فرو آمد از کجا شلیک شد. خیلی کار میخواد این قسمتش. این که عرض میکنم ما گاهی خودمون حواسمون نیست، ما در دینمون هست الحق مع العلی و العلی مع الحق. حالا اگه یکی بیاد بگه الحق مع السود، امیرالمومنین چون حق خوبه و چون مفیده خوبه. میدونم خواهی گفت که هر حقی مفیده، ولی از کجا شروع بشه؟ از کجا شروع بشه؟ اگه چون حق اسم میپذیریم، یه وقت اسم میگم امیرالمومنین خوب است، ابراهام لینکلن هم خوبه، نمیدونم مهاتما گاندی هم خوبه، اینجوری یه نوع نگاه. این بده قشنگ کتاب راجع به امیرالمومنین می‌نویسه و بعدم نمیاد شیعه بشه. اون که دغدغه حق نداره به باطل، دغدغه سود داره به زیان، دغدغه نفع. وقت تازه نفع هم که کی تعیین کنه؟ میل خدا آدم تعیین کنه. این جریان جریانی است که یا به مقدمات طولانی بحث کرد و همین حال که من گفتم فعلا بس باشه. متن ان شاء الله خودتون بعداً بخونید. تمام اعتقادها، تمام تکذیبها، تمام تأویلها و تحریفها از همینجا شروع میشه. اول میگه که به نظر من باید دین اینو بگه، بعد حالا یا دین اینو میگه یا نمیگه. اگه مگه چه میگه خوب گفت، اگه نگه عوضش میکنه، تحریفش میکنه، دروغ به دین میبنده، برای اینکه برایش یه چیزی دیگه مهم است. اینجاست که امروز و فردا و دیروز ما بسیار مشکل داشتیم نسبت به این قضیه و اولین سوال براتون چطوری اینو حل کنیم. من اینجا نمیخوام بحث کنم، ولی یه کلمه میگم و یه کلمه که اگر دین اعتبار شد به جای حقیقت، زمینه ظهور همه این تحریف ها شروع میشه. و به همین جهت هم خودم حقیقتش همچه اعتقاد دارم با این پشته تاریخی اینجا بنده معتقدم نیاز شدید جمع مذهبی ها فرمایشات علامه طباطبایی است. ببین علامه طباطبایی یه چیزی را میدونه با نور قرآن آورده به صحنه. علامه طباطبایی خیلی زود وقتی که نجف بودن متوجه شدن که آینده ما چه ضربه میخوریم. آینده کسی نمیاد بگه دین بده، اما دینی میگه که ریشه در آسمان حقیقت نداره. اعتبار اصلا قرار گذاشتن تشریع منهای ارتباط تکوین. امروز خیلی خطر است. حالا یه خیلی مختصر میخوام عرض کنم و همون میشه، یعنی تو نفع دارد میخواهی نه چون حقیقت میخواهی. و نتیجه چی میشه؟ ما میشیم بنده دین یا دین میشه بنده ما؟ ما میشیم بنده خدا یا خدا میشه بنده ما؟ این مشکل بزرگی بود. حالا من شما اگه حالا بفهمیم فکر کنم من که دق میکنم، اما حالا شهید و تحریر اینا رو فهمیده با اون پشوانه علمی و امید الهی که داشت، آروم آروم کارت به جایی رسون که این دیگه بلکه بلند جامعه فکری امروز ما نیست. شما حالا انشاءالله بعد مطالعه کنید در بارها سوال دارید چه امثال آقای سروش اینا به اینجا افتادن. شما هی نمیم بشینید هی رو بنای افکار اینا رو نگاه کنید. همینه که من گفتم با تحقیق دارم خدمتتون میگم، مفصلم معتقدم جا بحثه. آقا یه کلمه گفتن حالا که اعتبار پیامبر است به عنوان یک انسان بزرگ، پس می شدن اعتبار ما باشه به عنوان یه روشنفکر. چون از این کتاب تجربه نبوی صفحه 12 سطر پاراگراف سوم سطر اول بخونیم، میگه که همچنان که پیامبران گمان کردن پیامبرند و برنامه ریختن برای بشر، روشن فکران پیامبران زمانه باید برنامه بدن. یعنی اون یکی باید یکی این که فهم نکنه با خلیفه دوم. این تازه من نمیدونم به کدومشون باید بیشتر لطمه بخورید با این تشبیه من.
خدا میدونه والله من که قهده احمق سیاسی نیست، مثلا ما معتقدیم تمام موازه سیاسی ریشه در مبانی فکری داره. یعنی اشاره این مسئله امروز کورو کورو جامعه ما رو جوانه ما رو داره میخاطه و حوزه و دانشگاه و بازارم نداره. یعنی هر کس میگه شما خودتون نگاه کنین آقایون که تو حوزه رو بروی مرجعیت اصیل و نیستن، خب نخون بزنیم بریم نگه جد همینه دیگه. فکر از این شهید مطهری از خودم میپرسیم چرا ما از شهید مطهری تجلیل کرد؟ شهید مطهری که یه شخص نیست، گرس کردم یه دایره المعارف هست برای اینکه روزگار امروز اون درست تحلیل بشه. وقت این نکته که روشن شد که تو قسمت بعدی گفتیم که ابعاد گوناگون شخصیت شهید مطهری در روش، من نمیخوام رو این خیلی بمونم ولی جای خیلی زیادی داره میشه. ببین آقا اگه شما رسیدید که این جوانا تقصیر ندارن، اکثرشون گول خوردن، ام الفسادها، افکار بسیار خطرناک، یکی دو تان تو اینجور دارن جزغاله میکنن افکار جوانا را، دیگه وقتی با این جوانا رو برو میشید، با این گول خورده رو برو میشید، با اینایی که حرف آقای بازرگانه میزنن ولی نمیفهمن، نوکر بازرگانه، شیخشون بازرگانه ولی نمیفهمن، دیگه اینا با امس رفاقت سعی صد حوصله 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 بارها برای خودم از شارو این همه حوصله. بعد زمانی که شهید مطهری در قید حیات بودن یکی از مجهورات هم بود، این همه حوصله چرا؟ یعنی حقیقتش ته قلبم یه خود متهم به لیبرالیسم بودنشون میکردن که آخه این آقا خیلی کوتاه میاد. بعدن متوجه شدیم که عمق فاجعه را میشناسه و میدونه تو این فاجعه اگه بیاد دعواهای سطحی بکنه اصلا قضیه گم میشه. شما همینقدر اینو بدونیم، گفت اگر که آدم بدونه ریشه خطر کجاست، خب دیگه عکس العمل نشون نمیده با عوامل فرعی میاد، ببینید این فکر چطور از صحنه به در کنه. باور بفرمایید ما امروز ما بعد از انقلاب خیلی بپذیریم که موفق نبودیم فکرای انحرافی را از صحنه بیرون کنیم، اما افراد منحرف از صحنه بیرون کنیم، چون حکومت و قدرت دست مذهبیه و به اعتبار دیگه نگویم. اما نفهمیم فکر بیرون نرفت، نمونش هم شما دیدید، یعنی یه مرتبه یه بادی میاد بانوان نمیدم چی باورتون میمد اینایی که یه روز تو جمهوری اسلامی روش کردن یه مرتبه بیان سر کار و جملاتی بگن که مارکس و لنین شانه بسه بود؟ معنی فیچ باش برخورد نشد. شهید مطهری را خوب شناختن که زدن، چون دیدن این مرد میاد به فیچ برخورد میکنه. خدا میدونه اصلا تو برنامه وقتی که این گروه فوقانه گرفتن دو تا کس مد نظرشون بود برای ترور مبناشون، یکی شهید مطهری یکی شهید بهشتی. شما ببینید این دوتا درست اونان چه اصلا وقتش نه ترک دعوای خود چیکار ضعیف نمی کنن، یا فکر را میشناسن و فکر را نقد میکنن، به طوری که گاهی اصلا آدم متوجه نبود شهید بهشتی داره فکر نقد میکنه. گفتن آقا وقتی دقت میکردی بعد که از جلسه اومدی بیرون میدیدی نه با هیچ جهت نیست الا با فکرای خطرناک. ممنون باید چیه بزنم. خب این قسمت بعدی، یعنی پس این یه مرحله ما، بعد ما اومدیم یکی یکی حالا اونا بحث میکنیم که شهید مطهری رو ببین من جمله رو میخونم ببین همینطور اگه هست خب باید ما جدی رو مسئله فکر کنیم. یک مطهری چون اهل تفکر است، اهل سعی صد است، بنده گاهی از خدا خواستم خدا یه ذره این حسنه امام صادق علیه السلام رو به ما بده. واقعا چطور این مرد الهی اینقدر به آینده امیدوار است؟ برای اینکه سج، حالا درسته لغت سج شاید شایسته حضرت نباشه، اون بصیرت مطلق است برای حضرت، اما نمیدونم شما چقدر این وقت گذاشتین حوصله امام صادق ما رو که دیوونه کرده است. خب من عرضم طولانیه تو مسئله امام صادق، اینقدر معتقد است حرفش حق، سخنش نورانی است و آینده حتما مالشه که خود شما میدین حتی وقتی میان یا نه وقتشه دعوا میکنم آنو یا نه وقتشی ارث میخورم، یه دعوا دعوا مباحثی بود بین اولاد حضرت امام حسن و حضرت اولاد حضرت امام حسن، از اندم وقتش نیست. بعد که سیاه جامگان بلند میشن حضرت میگن یک عظمتی داره این حوصله کجا بودن؟ چرا امام صادق اینقدر حوصله داره هول نمیشه آینده؟ ابن العباس این همه حکومت نکردن و دست ندارن، امام صادق اینقدر امیدواره؟ برای اینکه وقتی که انسان حق و شناخ سعی میکنه حق گم نشه، نه اینکه چهره باطل قدرت منجل بکنه، فهم میکنه
این روحیه امام صادق یه روحیه خاص است. ما که در خودمون که اصلا ندیدیم، آرزوش رو داریم، تو خیلی هم کم دیدیم.
حالا برای توی این موقعی نگاه کنیم
و اگر انشاءالله رسیدین رو این باره که من عرض کردم، حرکت های امام رو با این دید تحلیل کنیم. ببین آینده امام آینده رو میبیند که یه سری پایه ها رو گذاشته است و حوصله هم داشته است و برخوردم نکرده است یا چیزی دیگه است. مطهری رحمت الله علیه چون اهل تفکر است، اهل سعی صدر است و میداند گوهری در انسان ها هست که میتوان از طریق به تفکر واداشتن انسان ها آن گوهر را از حالت بالقوه به حالت بالفعل درآورد و این کار با حوصله و سعی صدر فقط ممکن است. دو، مطهری چون عمق فاجعه قبر را میشناخت و متوجه بود چگونه آن فرهنگ از هان جوانان را اشغال کرده، خیلی با مدارا جلو میمد. چون یکی از شبهاتی که برای دان حتما پیش اومده کنه بخصوص دوستانی که رو قبر کار میکنن اینه که چرا مطهری مثل امام حمله نکرد؟ یادتون باشه کی داشتن زندگی میکرد؟ اگر مطهری اون فضا را ایجاد نکرده بود که اصلا دوگانگی بین تفکر غربی و اسلامی شروع نمی شد و ارتباط پیدا نمی شد که امام بعدم بیان یه همچه حرکتی را بکنن. شهید مطهری نمیدن مستقیما غربا بکنن چون فضا اجازه می میدن. امثال آقا جلال آل احمد، دکتر شریعتی، اینا این کار را کردن. ولی شما دیدین اگر تو دل کوبیدن غرب تحریف و تکذیب دین نفوذ کرد یا نکرد، احترام آقای اونجایی که کار صحیح کردن من نمیخوام نفی کنم، اما اینجاست که باید یک کاری کرد که فکر روش کنه تا بشه آروم آروم این مقابله صورت حقیقی بگیره. ما در اینجا نوشتیم که کتاب های شهید مطهری به چند دلیل مفید هست، نمیخونیم خودتون میخونیم داره قائل بحثم هست. بعد یه تیتری داریم چرا مطهری کهنه نمیشود. مطلب روشن است، اما دوباره من تاکید میکنم آقا قبول دارید چه؟ توحید عین بقاست دیگه، شما که بهتر از من بلدید. عین وجود، عین وجود است دیگه، عین عدم که یه عدم که توش قاطیش نمیشه که. عین کمال چه عین وجود است؟ عین وجود است. عین وجود چقدر نیست؟ فقط هست. قبوله؟ عین تری چقدر خشکه؟ فقط تره. عین وجود چقدر هست؟ فقط هست. پس هر کس به اندازه که با احد ارتباط داشته باشه در بقاست، به قاعده است. بنابراین مثاله کتابای شهید مطهری کهنه میشه، ولی شهید مطهری که الحمدلله شما خوب بلستنه که شهید مطهری یک ارتباط یگانه و حضرت حق داره در حد خودشون. ما که نمیخوایم شهید مطهری همه علمای اسلام بگیم، آخرین سطر من همه هست که هرچند در شهید مطهری متوقف نمیشویم، اینه که نمیخوایم منکر بشیم. اما ببینید اینجاست که شهید مطهری یه معفایی داره. گفتن چی؟ گفتن تحلم کنین تا حلیم بشید. روایته تحلم کنه از یعنی شکل حلیم بودن در این حلیم میشید. چرا؟ اینکه فطرتاً انسان حلیم است. خیالات و حوث ها انسان رو از فطرت خودش خارج میکنه. پس اگه تحلم کنید شکل حلیم بودن در این، آروم آروم به فطرت دون نزدیک میشین، حلیم میشید. حالا شهید مطهری همطور، شهید مطهری تفکر است، تحقل است. حالا اگه یه مدت اونس بگیریم با کتاب شهید مطهری، یه چیزی بیش از محتوای کتاب گیر میاریم، تعقل. حالا تو تعقل کن راجب نوچه سواری، تعقل کن. تعقل خودش یه چیزی تو روایت روایت از پیغمبر صلوات الله علیه و آله است. ای علی، اون وقتی که اهل زمانه که یتقرب بالله به انواع البر، اون وقتی که مردم زمانت با انواع خوبی ها میخوان به خدا نزدیک بشن، تو با انواع عقل به خدا نزدیک بشن. تو با انواع عقل به خدا نزدیک بشن. خوش برنه شیعه شما ببینید، شیعه یعنی تعقل دینی. فهم میکنید فنالخوری سنی این کتاب فلسفه در اسلام نشه، میگه که هر چه مبنای تفکر فلسفی در اسلام است ریشه در تشیع داره. برای همینم با اینکه شما میگید ابن سینا و فارابی یه جا نگفتن ما شیعه، همه معتقد شیعه، برای اینکه تفکر شیعه است. خب اینجاست که شهید مطهری نماینده تفکر شیعه است از جهت ما نباید این تفکر را ازش ساده بگذارید و به همین جهت هم کهنه نمیشه. و چون کهنه نمیشه، ما با این تفکر ساختار خودمون رو دائم زنده نگه می‌داریم. و هم شکلای مختلف مثالاشون کهنه نمیشه. ما مثالا چرا همه مثالا کهنه نمیشه؟ مگه فیلسوفا رو متهم نمیکنن میگن آقا حرفاشون کهنه شده؟ بعد چی کهنه شده؟ مثالش کهنه شده. عقل که کهنه نمیشه که. باز عرض کردیم که چرا متحری خیلی جا سختی گیری کرده. نمیدونم شما شنیدین جمله شون میگن داد میزنن میگن بابا این جمله رو ما تو متون اسلامی نداریم که چی الحیات چی العقیدتو و جهاد چی یادتونه که میگن امام حسین گفتم که چی خلاصه زندگی عبارت از جهاد در راه عقیده. ایشون داد میزنن آقا نمیشه همچی چیزی به عقیده یعنی حرف ما نیست. بله الحیات عقیده حیات جهاد است در راه عقیده حق. یعنی چه انما الحیات عقیدتون و جهاد میفرماد زندگی چیزی نیست جز چی عقیده و جهاد در راه عقیده. میگن این حرف خطرناک است مارکسیستا زدن. بعد مارکسیستا میگن چی زندگی عبارت است از چی عقیده مارکسیست و مبارزه در راه عقیده مارکسیست. به جمله یک که دارن ببینید آزادی عقیده ما تو اسلام داریم آزادی تفکر روز کجا گیر کرده است این مرد الهی دارن جمع می سدن آقا آزادی عقیده. حالا آزادی عقیده یعنی مارکسیس آزاد است که هر چرندی بگید و چون گفته است که حق است. ببینید جمله شون نیست اونا میگن چون که ما انسانی و این عقاید ما عقیده انسان است پس عقاید ما عقیده انسانی است. وقت عقیده انسانی هم یعنی عقیده‌ای که باید بهش احترام گذاشت چون باید به انسان احترام گذاشت چون به حقوق انسان باید احترام گذاشت به عقیده انسان هم باید احترام گذاشت پس به بهایی و وهابی و مارکسیست باید احترام گذاشت. حالا این مرد اینجا چه کار کنه؟ چون بهش نمیخونه؟ خیلی عالی است. میگم که اما صفحه 2 اونجا که نمیشه 1 شهید مطهری در جبهه لیبرالیسم زده جهانی ندا سرداد میدان آزادی تفکر غیرت آزادی عقیده است. گفتن آقا تفکر آزاد است فکر کن به فکرم وفادار باش به لوازم فکرم وفادار باش. خب چقدر خوبه اما به اسم آزادی تفکر ببین چه بلایی سر ما آوردن. حالا اینا همش جای دیگه پایش گذاشته شده بود. خب من نمیدونم چقدر وقت دارم شما رو احتمالاً دارم اذیت میکنم نه یک جمله باز بگیم بعد میگه صفحه 3 یه صفحه 3 این جمله عیناً مال شهید مطهری نیست ولی جمله ایست که شهید مطهری خیلی روش بحث دارن بنا هم نیست تو جز متنم جز سخنان ایشون نیدارن. ببینید جمله این است مشهور است که آری همه حق دانستن دارن. چشم اینایی که شما دیدید ما پیره مرده فرقمون با شما جوانه اینه که ما کمتر حقیقتش حول میشید. ولی من مثلا یاد شاید دونه 7-8 سال پیش که خیلی همه دل واپس هستن که وای اسلام رفت همه سن من اصلا دلم نمیلرزی که ما بدتر از اینم دیده بودیم و درست شد اون که مرده اون نیست این فکرهایی که اومد که حالا میکنم جمعه رو این جمعه جدید نیست هیچی جدید نیست از کفر همیشه بوده است در این عالم. من ندیدم چهره های جدید تری از کفر هر چی بوده است دیگه بنده معتقدم نهایت کفر هیوم است. هیوم دیوید هیوم یعنی به قول خودشون میگن که فلسفه غرب با هیوم به انتها رسید. واقعا هم راست میگن و خودم هم اعتقاد دارم عظمت مرحوم علامه طباطبایی قهرمان قهرمانان تفکر معاصر احمد هیوم است و لوازم فکر هیوم به جان مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه تمام این فکرهایی که بعدن پیش اومد تو این کشورهای اسلامی علامه طباطبایی در نجف با نگاه به فکر هیوم همه را میدونستن بد چی میشه. که شما گاهی عجیبه برای دونی المیزان چطوری اینقدر جوابگوه جوابگوی بعدن هم هست. مرحوم مطهری میفرماد 100 سال آینده معلوم میشه المیزان یعنی چه. آیت الله جوادی حفظ الله میفرماد که چه خوشبین است مرحوم علامه مطهری یعنی بعدم ادامه داره. یعنی چرا قرب برخی فکره بگه چطوری شما میگه میگه لوازم این فکر مثلا فلانی لوازمش اینه حتی خودش آگاهانه مثلا امام میفرمان که هر کس مخالف ولایت فقیه باشه و لازمه فکر خودش را بداند مرتد است. تو همین کتاب ولایت فقیهشون هست
یعنی چه؟ یعنی کسی من که انکار ولایت فقیه بکنه دیگه مدی من از فقیه چی میگه؟ میگه قال صادق قانن باقل قال الله. خب پس در واقع این منکره چیه؟ اون منکره اون کافره. اون نمیزن آن خیلی داشته میگه آقا من بگه آقا مخالفه. خب برو مخالفه. اما اگر بسن گاهی لوازم فکر روشن نیست. لوازم فکر دیوید هیوم و اینجور بگم لوازم بسیار افکار یونان لوازم حقیقیش نه اونجور که ابن سینا و فارابی گرفتند و مسلمان کردند. ابن سینا و فارابی فلسفه غرب گرفتند شهادتن دهنش گذاشتن مسلمانش کردند، اما خودشون که مسلمانش نکردن که. به قول نیچه میگه که لوازم ببخشید میگه تمام حرفای ما نتیجه حرفای یونان است. حرفم درسته، یعنی دیوید هیوم همه حرف یونان باستان است. خب حالا دیوید هیوم چیه؟ این به عهده خودتون. حالا میخوام اینو بگم که شهید مطهری ببخشید حالا این فکر دیگه بالاتر نداره، یعنی کفر بالاتر از امروز غرب نیست. من اینا مفصلا تو بحث عوامل ظهور عالم بقیت اللهی عرض کردم که ظلمت آخرالزمان به چه دلیل همین فرهنگ غربی نیست. اگه اینجوره پس چیه جدید اینا دیگه؟ هر چه بخوان حرف کفر بزنن فیلم براشون زده است و بقیه هم دارن واقعا از این استفاده میکنن با تحقیقاتی که من دارم. حالا با این توصیفات این جمله رو میخونیم صفحه 3 سطر 3. آری همه حق دانستن دارن. اینا میگن دیگه، میگن آقا همه انسان حق دانستن دارن. ایشون میگه خب بله، ولی همه به یک اندازه به دنبال این حق نیستن. درکن چی شد؟ پس نباید بگوییم همه افراد ارزش نظراتشان مساویست. تو دل این که همه حق دانستن دارن میدونین چند تا چیز در اومد؟ در اومد که علامه طباطبایی با این آدمی که دارد بمیدن پرتغال میکشون مساویست. ما به ایشون توهین نمی کنیم، ولی به علامه طباطبایی توهین است که هسته اینه. بعد در اومد که هیچ کس مقدس نیست چون همه فکر بشر دارن و فکر بشر مقدس. همه از یه جمله در میاد. شما یعنی برای همین میگم هیچ فرقی بین چی؟ بین بگو آقای بازرگان و آقای سروش و آقای خیلی ها دیگه نیست. شما به مبنای فکر کجاست؟ یکی از حالا جرأت نداره یا بلد نیست، گفتن به خلیفه دوم که پسر رو خلیفه کن، گفت عرضه نداره زنش رو طلاق بده چطور خلیفش کنه. یه بحث دیگه فکرش مگه همون نبود که رو به امام حسن گفت؟ همین خبکنه فرق که نمی کنه که، یعنی بلد نبود به جنگه، ولی بلد بود که به پای عبدالله با پای حجاج ابن یوسف ثقفی بیعت کنه. با امیر المومنین بیعت نکرد عبدالله ابن عمر و با پای حجاج ابن یوسف بیعت کرد. این چرا؟ برای این که می ترسه، یعنی می ترسه امیر المومنین که اهل رفاقت و مدارا هستن با این افراد. خب اما بعد هم میگه که نه من مشتبه هستم، خلاف علمی هم میگه هنوز مسئله حقانیت جنابانی برای من ثابت نشده است، مشتبه. خب از حجاج عجب ثابت شد. برو شب رفت خونه شو، گفت حجاج اومده گفتن که گفت مدام با خلیفه امیر المومنین به نایب خلیفه بیعت کنه. گفتن گفت بگو شب سرد صبح بیا. گفت میترسم بمیرم این شب با خلیفه امیر المومنین بیعت نکرده باشه. من تو که دراز کشیده گفت بیا با پام بیعت کنه برو. خب این فکر زنها، یکی در لباس قداست، یکی در لباس کروات. فکر رو باید شناخت. اگر هم شما هیچ وقت کمک مثل شهید مطهری نخوند، ما دیدیم گاهی آقایی که گول خوردن خب بر همین چون الان گاهی می طرف به اسم روحانی بره در لندن در آمریکا درس بده فقط یه حرف میزنه که فقط دموکراسی به قرائت گوش درسته. خب اینا که آدم چرا این روز افتاده؟ یعنی از در سمیناره علامه طباطبایی سال 1371 در دانشگاه اصفهان، من هی آقا بدشانسی توی سمینار هر دومون شرکت داشتیم. من اون بحث تئوری اداره جهان بشری از نظر علامه طباطبایی رو بحث میکردم. بعدش ایشون اومد بحث کرد راجع به دموکراسی. دیدیم که همه نامه ها اومده است که آقا این دو تا که درست ضد هم است، هر دوشم به اسم علامه طباطباییه. چیکار کنیم اینجا؟ اینه آخرش نتیجه چی شد؟ علامه طباطبایی که گذاشتن زیر پا کل جمهوری اسلامی گذاشتن زیر پا شدن طرفدار کتاب حکومت ولایی نوشتن. همه چی توش هست که حکومت ولایی میگه تو کتاب میگه چی؟ میگه مثل زمان شاه عباس. حالا زمان شاه عباس علما حاکم بودن یا شاه یه اجازه این داد برای حفظ حکومت خودش به علما مثل این اول مستقیم که حمله نمی کنم نمی زمان شاه عباس مثل زمان شاه عباس شاه حاکم است دین حاکم است و قال صادق و قال الباقی حاکم است شاه حاکم است حالا شاه طریق سره نمیدونم چه حالم گفت جناب شیخ بقا شما هر چه حکم کنه حکم من است این است اسلام یا اسلام نیست که پیغمبر امام صادق حاکم کرده فقیه را خب از این حرفا دیگه کمه یه صلوات بفرستید بله حالا بحث زیاده پس همینقدر بریم به این نکته برسیم که ما یه کوف شناسی کنار دین شناسی برای شهید مطهری داریم خدا انشاءالله من و شما را توفیق بده که بتونیم در این تجلیل از مطهری احیای تفکر این مرد بزرگ بنماییم و صلی الله علی محمد.